مبلغی در حدود 58 هزار یورو در ساله. مهندسان پزشکی در آلمان میتونن درآمدی تا حدود 70 هزار یورو در سال هم داشته باشن. اما متوسط درآمد مهندسان پزشکی در استرالیا در سال 2025 میلادی رقمی معادل 93 هزار دلار در سال پیش بینی شده. اما در کشور خودمون بررسی ها نشون میده که متوسط حقوق مهندس پزشکی در سال 1403 در تهران مبلغی در حدود 13.5 میلیون تومان در ماهه.
از زندگی سهم من یک افق روشن.
گفتگو میکنم با خانم مهندس مهرنوش وفاجو، مدیر بازرگانی و مسئول فنی خط تولید یک شرکت دانشبنیان در زمینه تولید تجهیزات پزشکی. خانم مهندس وفاجو سلام عرض میکنم، خدمتتون هستیم. با یک روز تأخیر روز مهندس رو هم به شما تبریک میگیم.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم از تبریکتون. بنده وفاجو هستم، مدیر بازرگانی و مسئول فنی مجموعه دانشبنیان که تو حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون فعالیت میکنیم.
بله، خب یک مقدار راجع به فعالیت مجموعتون برامون بگین.
در واقع ما با کمک حالا علم مهندسی پزشکی تونستیم یک سری نشانگرهای شیمیایی تولید بکنیم که به کنترل عفونت‌های بیمارستانی کمک میکنه. اگر که بخوام یه اشاره کوچیکی به این اهمیت عفونت‌های بیمارستانی داشته باشم، این عفونت‌ها به حدی مهم هستن که میتونن منجر به افزایش مدت زمان بستری بیماران، هزینه‌های درمانی بالا و حتی خطر مرگ و میر عزیزان بشن. در واقع استریلیزاسیون ابزارهای پزشکی یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از این مشکل محسوب میشه که امروزه داره از فناوری‌های جدید برای بهبود و کنترل عملکرد فرآیندهای استریلیزاسیون استفاده میشه، که یکی از این تکنولوژی ها هم استفاده از نشانگرهای شیمیایی و بیولوژیکی خاصی هستش که ما در مجموعه تونستیم با کمک علم مهندسی پزشکی این نشانگرها رو تولید بکنیم.
پس به طور کلی اگه بخوایم که خدمت شنوندگان عرض کنیم، مجموعه شما در زمینه عفونت زدایی از تجهیزات بیمارستانی فعالیت میکنه.
بله.
خب اشاره هم داشتیم به اهمیت کنترل عفونت در مراکز درمانی و بیمارستانی و اینکه اصلا چی شد که این شاخه رو انتخاب کردید؟ خیلی اتفاقی بود؟
نه اتفاقی نبود. به هر حال یک سری تجربیات و اینکه حالا دانشی که تو این حوزه کسب شده بود به ما کمک کرد که در واقع در این مسیر قرار بگیریم و حداقل یک گامی در جهت کاهش عفونت‌های بیمارستانی برداریم که میگم بله. اهمیت بسیار زیادی در روندهای درمانی عزیزان داره
که متاسفانه در سال منجر به فوت تعداد زیادی از انسان‌ها در دنیا میشه. خانم مهندس وفاجو، ما پیش از شما با آقای دکتر کیوان صحبت کردیم، مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران که سابقه زیادی هم در زمینه تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی داشتن. به برخی از چالش‌ها اشاره کردن و پیشنهادهای بسیار خوبی داشتن، از جمله پیوند بین صنعت و دانشگاه و همینطور پیوند مهندسان پزشکی با بالین در مراکز درمانی بیمارستانی و نوآوری در این زمینه، ایده پردازی و حمایت از نخبگان. با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه داشته و سالهاست که فعالیت می‌کنید، به نظر خودتون چه مشکلاتی وجود داره و چه مسائلی یک مقدار دست و پاگیره و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی رو به تأخیر میندازه؟
بله دقیقا، من اگر که بخوام اشاره بکنم این هستش که متاسفانه در دنیا از تکنولوژی های بروزی جهت کنترل فرآیندها استفاده میشه. اگر که بخوام یک مثال بزنم، استفاده از اتوماسیون سازی فرآیندهای استریلیزاسیون یا ردیابی های دیجیتالی که متاسفانه در ایران کمی میتونیم بگیم که چشم پوشی شده از این مورد، که ما در واقع در این مجموعه همه تلاشمون این هستش که بتونیم به این استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا نزدیک بشیم هرچی بیشتر.
و برای رسیدن باید چیکار کنید؟ نیاز به حمایت مالی دارین؟
بله بله.
نیاز به جذب نوآوران دارین؟
بله دقیقاً، موضوعی که اشاره فرمودین، جذب نخبگان و اینکه در واقع امکانات، اینکه ارتباطات با دنیا. میدونین اینا مسائلی هستن که باعث شدن که این حوزه کمی ضعیف‌تر اجرا بشه. و همینطور چشم‌پوشی از اهمیت در واقع کنترل عفونت در مرکز درمانی.
الان ما مدت هاست که در برنامه افق روشن یه گریزی زدیم به هوش مصنوعی، به اینترنت اشیا، بلاکچین در حوزه پزشکی. فکر میکنم که باید برای اینکه بتونیم اون شاخه مهندسی پزشکی و همینطور رونق تجهیزات پزشکی رو در کشور داشته باشیم، باید از همین فناوری‌های نوین استفاده کنیم. الان برای خیلی از مردم این سوال پیش میاد که آیا شرکت‌های دانش‌بنیان خودشون نمیرن سمت این فناوری‌های جدید، یا در کشورمون نداریم، یا زیرساخت‌ها فراهم نیست، یا نیاز به سرمایه‌گذاری داره، سرمایه لازم رو ندارید؟ آیا میتونید از بخش‌های خصوصی استفاده کنید و کمک بگیرید؟
من فکر می‌کنم عمده‌ترین مشکل ما نبوده همون حمایت‌ها هستش که شما اشاره فرمودین، و دقیقاً اقفال از اهمیت این موضوع.
یعنی باز باید بریم سراغ دولت؟
دولت و ارگان‌های مربوطه نیست. اون حمایت‌هایی که مورد نیاز ما هستش نیستش که بتونیم بیشتر به این حوزه، تو این حوزه فعالیت بکنیم.
و اما خانم مهندس وفوجو، بعد نیست که راجع به وضعیت بازار هم از شما بپرسیم. الان چقدر استقبال میشه از تولیدات شما؟
ما تو حوزه در واقع نشانگرهای شیمیایی میتونم بگم که بله، نقش اساسی داریم در خدمت رسانی به مراکز درمانی.
بله.
اما همچنان چالش هایی در مرکز درمانی هستش که فکر میکنم اینا باز به همون موردی که شما اشاره فرمودید خیلی نزدیک هستش، اینکه همکاری بین دانشگاه ها و شرکت ها، اینکه به هر حال دانش از سمت شرکت ها میتونه منتقل بشه به مرکز درمانی، و این مورد خیلی ضعیف عمل میشه.
البته یه مورد هم ممکنه که شناختی از این نشانگرهای شیمیایی تولید شما نداشته باشن، هنوز غافل هستن از مزیتش، یا اینکه مجموعه بیمارستانی بودجه لازم رو ندارن برای اینکه بتونن از این نشانگرهای شیمیایی استفاده کنن و تهیه کنن.
دقیقاً همین مورد هستش. بودجه‌های بیمارستانی هستش، اینکه اهمیت کنترل عفونت چقدر در روند درمانی در واقع بالا هستش، این موضوع اهمیتش، اینا مواردی هستش که ازش اقبال شده، و من فکر میکنم که در واقع به ارگانهای مربوطه کاملا مرتبط هست.
و وضعیت بازار خارجیتون چطوره؟
در واقع حمایت در حوزه صادرات هم از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید کننده بسیار ضعیف هستش.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم مهندس وفاجوی گرامی. اما در لحظات پایانی برنامه یه سوال دیگه دارم راجع به بحث آینده نگری. در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، به ویژه در زمینه موضوعی که خودتون در این شرکت دانش بنیان کار میکنید؟
اون چیزی که الان ما در دنیا داریم میبینیم در واقع آینده تکنولوژی در استریلیزاسیون رو اگر بخوایم اشاره بکنیم، استفاده از هوش مصنوعی در استریلیزاسیون هست، و همینطور در واقع ربات هایی که الان در جهان داره استفاده میشه، که ما خیلی دوست داریم و خیلی داریم تلاش میکنیم که هر چه زودتر و سریعتر به این تکنولوژی های جدید در حوزه استریلیزاسیون دست پیدا بکنیم، که در واقع مجموعه ما در این مسیر با تولید نشانگرهای شیمیایی که در واقع تونستیم با کیفیت جهانی خودمون رو و استانداردهای جهانی منطبق بکنیم، تمام تلاشش رو در این مسیر کرده، و انشالله که بتونیم در آینده پیش رو هرچه بیشتر به این تکنولوژی ها نزدیک بشیم که ایمنی بیشتر بیماران رو تضمین بکنیم.
انشالله امیدوار هستیم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و شاهد تعالی و رشد مجموعه شما باشیم. ممنونم از شما خانم مهندس وفاجوی گرامی، لحظات بسیار خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. انشالله.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اما در لحظات پایانی برنامه و در بخش پایانی برنامه بشنویم گزارش خانم شیوا اسدی.
ایران هفتمین کشور جهانه که دانشکده مهندسی پزشکی تأسیس کرده، و از این منظر ایران جزء پیشروان این رشته در جهانه. حالا شما بگید آیا از مهندسی پزشکی چیزی میدونید؟ یه مثال بزنید. جایی که بیشترین دستاورد مهندسان پزشکی به چشم میخوره کجاست؟ از کاربردهای مهندسی پزشکی چه نکاتی رو میدونید و در زندگی روزمره چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست. پزشکی اصولا ما جوانای واقعا عالی و توانگری داریم. خیلی چیزها رو میبینیم که اینا تولید میکنن که در لبه علم فناوری دنیا هستش در زمینه ما پزشکی، ولی متاسفانه حمایت که نمیشه ازشون هیچی، بلکه سنگ اندازی هم میشه. من چندین دستگاه رو سراغ دارم که ساخته شد در ایران و الان داره خاک میخوره در کنار همون کارخونه یا کارگاهی که ساخته شدن، و مشابهش رو از خارج وارد کردن. خب مسلماً کسی که وارد کرده سودی برده، و اینی که الان تولید کرده یا در درگیر وامیه که گرفته باید پرداخت بکنه چون دستگاهش فروش نرفته یا امثال هم. به نظر من مدیریت ضعیفه در این زمینه.
از مهندسی پزشکی اگه بخوام براتون مثال بزنم، مثلا همون ساخت تجهیزات پزشکی هستش، همه چی مثلا مثل دستگاه های سونوگرافی، دستگاه های ماموگرافی، دستگاه های همین پرتودرمانی، دستگاه های مختلفی که به هر حال همشون کمک میکنن به علم پزشکی و حالا تشخیص خدای ناکرده بیماری ها. به نظرم تو کشور ما تجهیزات پزشکی خیلی تجهیزات خوب و براهیه. به نظرم علم مهندسی پزشکی علم سرپاییه و واقعا توی جریان درمان نقش دارن.
بزرگترین دستاورد مهندسان پزشکی تجهیزات پزشکی است که در تمام جهان در واقع دستیار پزشکه. پزشک بدون این وسیله ها نمیتونه کارش رو انجام بده.
مهندسی پزشکی بسیار رشته خوب و ضروری و حیاتی و خداپسندی است. نفس مهندسین پزشکی درد نکنه، به هر حال این همه معلول جامعه رو تا اندازه‌ای باعث شدن که مقداری از تواناییاشون رو به دست بیارن، توانایی از دست دادشون. بیشتر این موردی هم که مصرف میشه مهندسی پزشکی در بین همین معلولین عزیز ماست.
ممنونیم از شما خانم اسدی گرامی و عزیزانی که در این بخش صحبت کردم. به هر حال همه ما میدونیم که کشور ایران در زمینه تکنولوژی، در زمینه فناوری‌های نوین و همینطور شاخه مهندسی پزشکی جزء کشورهای جوان و پیشروز، و امیدوار هستیم که هر چه زودتر اگر مشکلی هم در زمینه‌های مختلف و موارد متعددی که شنیدید وجود داره رفع و رجوع بشه. ممنونیم از اینکه باز همین برنامه رو شنیدید و در پایان برنامه هم یک بار دیگه روز مهندس رو با یک روز تأخیر به مهندسان عزیز تبریک میگیم. لحظات خوبی داشته باشیم و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
قشن قشن شده، حتما خانمون بهم بیست میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه بیست میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
ممنونم از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. دوستان بزرگواری که از آغاز در کنار ما بودید، امیدوارم که مجموعه تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه ساز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر هم نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در مورد آنچه که همکاران من تقدیمتون میکنن، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در تعامل و تماس باشید. مطمئنم باشید که این نقطه نظرات ارزشمند رو به گوش دوستان ما خواهند رسوند و نتیجه و تعاملش هم مطمئنن میرسه به بهبود کیفی برنامه های مختلف. اما جا داره که باز هم تشکر بکنم از شما بزرگوارانی که در این هوای بسیار سرد هوای هموطنان رو دارید، قابل تقدیره. حتی در پیامک هایی که برای ما ارسال میشه، واکنش های مختلفی که از شما دیدیم و شنیدیم، این نکته بسیار ارزشمنده که شما همدلانه در پویش‌های مختلفی از جمله 2 درجه دمای کمتر مشارکت کردید. دست گلتون هم درد نکنه، انشالله نتیجه هم داشته باشه و حالا در بحث توزیع انرژی از جمله گاز هموطنانمون که در مناطق سردسیر هستن بتونن شرایط بهتری رو تجربه بکنن. داریم کم کم نزدیک میشیم به آخرین برنامه در این نوبت کاری، زنگ تفریح دیگه‌ای تقدیم به همه بچه‌های خوب ایران زمین.
خدای بزرگ و مهربون. سلام بچه ها، سلام همکلاسه عزیزم، حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم همگی سلامت باشید.
سلام سلام بچه ها، سلام دوستای من خوبی، ممنونم، منم خوبم.
خدا رو شکر سیبک جون، حالا چه خبره؟
میگم میتونستی هنوزم باید دستامونو صابون کنی؟
خب معلومه ما همیشه باید دستامونو صابون کنیم.
برای من فکر میکردم از وقتی کرونا رفته دیگه نیازی به این کارا نیست بابا.
او سیبک جون، از اون موقع 3 سال گذشته، یعنی تو این 3 سال دستتو صابون نکردی؟
چرا، ولی فکر میکردم سن روزی یه بار بسه.
چی؟ روزی یه بار؟
آره
بابا، داری شوخی میکنی سیبک؟
نه خب نمیشه که روزی 200 بار دستامونو به صابون بشوریم که.
نه خیرم، ولی خب بعد از این که از سرویس بهداشتی اومدیم
خب،
باید حتما دستامون رو صابون کنیم. قبل از غذا و بعد از غذا هم بهتر این کار رو انجام بدیم.
خب این خودش شد روزی 500 بار.
از دست تو سیبه. خب باشه، بهتر از اینه که خدایی نکرده مریض بشیم.
اخ من دوست ندارم اصلا مریض بشم، تازه خوب شدم بابا.
وای یادمه، یادت سیبک؟
آره.
سرما خورده بودی؟
آره آره، خیلی بد بود خیلی.
خب اگر بهداشت رو رعایت کنیم کمتر سرما میخوریم.
واقعا؟ خب اگر آره. اینجوری باشه که من هر 1 ساعت یه بار دستامو 10 بار 10 ساعت میشورم.
از دست تو سیبک. نه دوست خوبم، بعد اصلا به اندازه دستاتو صابون کنی، نه خیلی کم نه خیلی زیاد.
خب باشه قبوله، پس فکر کنم الان بهتر برم دستام بشم چون میخوام خوراکی بخورم.
موافقم دوست خوبم، بیا با هم بریم.
بزن بریم اورا.
زنگ تفریح
SM102.
دوسته خوبم، دانش آموزای عزیز و دوست داشتنی، روزهای پایانی ساله و پویش اسفند ما دی 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 دی. همه شما تو کارهای خونه تکونی به بزرگترا کمک میکنید و حواستون هم هست که آسیب نبینید. اینم میدونم که موقع خرید شبه ای حواستون به موتور و ماشین و چراغ راهنمایی هست و کنار بزرگترا احتیاط میکنید. تازه میدونم که خیلیاتون هم روز اولی هستین و امسال ماه رمضان در کنار بزرگترا روزه میگیرید و خیلی خیلی باید مراقب سلامتیتون باشید. بازم میدونم که روزه آخر اسفند براتون چهارشنبه سوری رو اجرا میکنید. اصلاً اصلاً اهل بمب و آتش و مواد مطرقه نیستید. دارم با صدای خودتون یه پیام صوتی کوتاه برای ما بفرستین و یه نکته مهم سلامتی در اسفند ماه رو به بچه ها و دوستای خودتون یادآوری کنین. برای شرکت در قرعه کشی معرفی کامل خودتون یادتون نره بچه ها.
برنامه شاد که یادتون نرفته.
ادسان سفیران سلامت آندرلاین استودنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تینا شکاری هستم، کلاس چهارم، دبستان برنجی، استان آذربایجان شرقی، شهرستان برنده. پویش اسفندماه در روزهای آخر سال که بزرگترها خانه تکانی میکنن باید به آنها کمک کنیم، اما باید نکاتی را هم رعایت کنیم. مثلا شوینده ها را با هم مخلوط نکنیم چون باعث مسمومیت ما میشود، و همچنین باید آنها را در دست رس کودکان را گرا ندهیم چون ممکن است کودکان آنها را بچشند و این خطرناک است. برای رفتن به بازار و خرید شب عید هم هنگام عبور از خیابان از محل عبور عابر پیاده و خط کشی ها استفاده کنیم. به چراغ مخصوص عابر پیاده هم توجه کنیم. وقتی که سبز رنگ شد ما می توانیم با خیال راحت از خیابان عبور کنیم. در چهارشنبه سوری آخر سال هم نباید با مواد محترقه و خطرناک بازی کنیم.
به نام خدا. سلام، من عسل بهزادی نیا هستم، کلاس پنجم، مدرسه مطهره، شهرستان صابه و استان مرکزی. در مواقع خانه تکانی مواظب چهار پایه باشیم که موقع بالا رفتن از آن سر نخوریم یا نیفتیم، و از شوینده های مضر که برای سلامتی انسان ها ضرر دارد استفاده نکنیم. در چهارشنبه سوری که از ترقه های خطرناک استفاده نکنیم. این مورد را باید بسیار خوب رعایت کنیم.
مهد قبیدل هستم، کلاس ششم، مدرسه شهید چمران، استان گلستان، شهر گنبد کاووس. می‌دونیم که در اسفند ما عید میاد، باید خونه تکونی کنیم، خونمون رو تمیز کنیم، و ما باید در کار خونه تکونی تمیز کردن خونه به مامانمون کمک کنیم و حواسمون واسه خودمون باشه، واسه مامانمون باشه، به سلامتی خودمون آسیب نزنیم. مثلا چیزای سنگین رو بلند نکنیم، به جاهایی که خیلی تیزن مثل پیت و این چیزا نزدیک نشیم چون باعث اذیت خودمون میشه.
سلام، من ماهور کاکاول هستم، کلاس دوم، 201 خانم نسجی. در مورد توصیه های ایمنی برای خانه تکانی عید، رعایت نکات ایمنی در خانه تکانی از جمله موارد مهمی است که باید به آن توجه کرد. هنگام استفاده از مواد شوینده حتما از ماسک و دستکش استفاده کنید. از مخلوط کردن مواد شوینده خودداری کنید. هیچ کار جهتی از بین بردن لکه های لباس از مایعات قابل اشتعال مثل بنزین و تینر در محیط بسته استفاده نکنید. از قرار دادن وسایل رنگ و نقاشی ساختمان در بالکن یا پشت بام خودداری کنید، زیرا با سرایت کوچکترین جرقه به خصوص در چهارشنبه سوری شاهد وقوع آتش سوزی و ایجاد خسارت در ساختمان خواهید بود.
برنامه شات ادساین سفیران سلامت آندرلاین استیدنت.
هورا هورا، سیبک ما تمیز شد، پیش همه عزیز شد. دیدی دیدین دیدی دیدین.
آفرین به سیبک ما. خوبه که دیگه بیشتر از اینا به شستشوی دستامون اهمیت بدیم. سیبک جون
کاملا موافقم، من که حواسم خوبه خوب جمع میکنم.
آفرین سیبک جون، آفرین. خب دیگه فکر کنم کم کم باید بریم سر کلاس.
بزن بریم که یه عالمه کار داریم.
خب دیگه هم کلاسی های مهربونم، مراقب خودتون باشید.
خوش بگذره مدرسه بهتون. خدافز
خدافز.
تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.